بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، از آیات قرآن و جریاناتی که در عالم خلقت اونچه رو که با چشم می‌بینیم یا در 700 آیه مربوط به خلقت عالم و موجودات عالم در قرآن مطالعه می‌کنیم یا کتاب‌های علمی که از قدیمی‌ترین ایام تحقیقات دانشمندان علم جهانشناسی نشون میده، به این حقیقت می‌رسیم که جز خیر از خداوند مهربان صادر نمیشه. در آیه شریفه سوره آل عمران میخونیم به یده الخیر. در آیات دیگر هم صدور خیر رو استفاده میکنیم در مشاهداتمون و در کتاب‌های علمی. بنابراین صدور زلالت از خداوند متعال محاله، که ابتداعاً حالت زلالت رو به عنوان یک حالت طبیعی اولیه تحمیل به یک انسان کنه. یه مطلب که شر از او صادر نمیشه، چون شر ظلمه و تجاوزه، هرچه هست خیره. جهان چون چشم و خط و خال و ابروست که هر چیزی به جای خیش نیکوست. خب این یه بحث خیلی گسترده‌ای هم داره که شاید در آیات بعد بهش برسیم. توهمی که بعضیا از صدور شر دارن، نه یقین، این خیلی راحت قابل دفعه و قابل رفعه. هدایت که خیر و بالاترین خیره، چون آثارش بالاترین آثاره، از وجود مقدس او صادر شده و دو جورم ما در این عالم هدایت می‌بینیم، یه هدایت تکوینی و یه هدایت تشریعی. در هدایت تکوین مهار موجودات در اختیار وجود مقدس اوست، امکان تخلف در فضای هدایت تکوینی از هدایت خدا وجود نداره. سوره یاسین: لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون. نه خورشید تنها، نه ماه تنها، نه شب و روز تنها، هیچ موجودی که اتصال به هدایت تکوینی داره راه تخلف نداره، چون هدایتش اجباریه. هدایتش فقط و فقط به کمک حضرت حق و خودش دخالتی در این هدایت نداره. اگر بنا به آزاد بودن انحراف از هدایت تکوینی بود، تمام جهان دچار فساد میشد، نظام به هم میریخت و به عمر خلقت خاتمه داده میشد. شما فکر بکنید فاصله بین زمین تا خورشید حدوداً 150 میلیون کیلومتر. خب در این جایگاهی که زمین قرار داره و خورشید قرار داره، چند میلیارد سال این جایگاه هر دو در فاصله نسبت به همدیگه ثابت. اگر زمین توان خروج از هدایت تکوینی حق رو داشت، دلش میخواست یه 100 کیلومتر از خورشید دورتر بشه، تمام روی زمین آبها و دریاها منجمد میشد و هر ماده سیالی، خون ما بعد چند ثانیه منجمد میشد. اگر دلش میخواست یه 70-80 کیلومتر به خورشید نزدیکتر بکنه خودشو، میشد یه گلوله آتشین. اما این فاصله در سایه هدایت تکوینی حضرت حق ثابته و کم و زیاد نمیشه. یا این اقیانوس‌های عظیم رو شما به نظر بیارید. من 2 تا اقیانوس از نزدیک دیدم، یکی اقیانوس اطلس، یکی اقیانوس هند، که واقعا 2 دریای عظیمه. اقیانوس هند و من یه مقداریشو با هواپیما طی کردم، تقریبا از هند این اقیانوس ادامه داره، پایان اقیانوس یه بخشش شهر کیپ تاون آفریقای جنوبیه، حدود 9000 کیلومتر. و اما اقیانوس اطلس یه بخشش ابتدای همون شهر کیپ تاون افریقای جنوبی، که تقریبا از اونجا به بعد تا قطب شمال منطقه زمین و خاک نیستش، تمامش آبه. یعنی آخرین نقطه خشکی آفریقا همین شهر کیپ تاون آفریقای جنوبیه. اقیانوس هند گرمه، رنگش یه مقدار لجنیه. اقیانوس اطلس سرده، رنگش آبی خوش رنگ آسمانیه و هر دو هم میلیاردها سال در دماغه امید، یعنی در همون شهر کیپ تاون چسبیده به همه، هم اقیانوس اطلس هم اقیانوس هند، میلیاردها سال، بیش از 4 میلیارد سال که این دوتا اقیانوس چسبیده به هم قاطی نمیشن. نه آب اقیانوس اطلس با آب اقیانوس هند مخلوط میشه، نه اقیانوس هند با اقیانوس اطلس. اون در رنگ خودش و گرم بودن خودشه، اونم در رنگ خودش و سرد بودن خودشه که من اونجا به سفیر ایران گفتم، گفتم اگه بتونی از طریق دولت ایران از دولت افریقا اجازه بگیری و اینا اجازه بدن، یه تابلوی بزرگ کنار همین دماغه امید بزن و این آیه رو روش بنویس: مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون لا یبغیان. حالا من تأثیر اون آب و این آب رو در کره زمین، هوای کره زمین، جو کره زمین که قاطی نمیشه کاری ندارم، که اگر قاطی بشه حتما فاجعه به بار میاد، به خصوص برای موجودات زنده هر دو دریا، اینم کاری ندارم. اونی که خیلی مهمه اینه که ما همه از بچگی شنیدیم و تو کتابام خوندیم زمین کرویه و این زمین هر 24 ساعت یک بار دور خودش میگرده که شب و روز پدید میاد، به تعبیر قرآن اختلاف و لیل و نهار. خب این کره رو شما فکر کنید در حالی که داره دور خودش میچرخه، در حال چرخ هم همه طرفش آسمانه، یعنی ما الان در نیمکره شمالی هستیم، وقتی داریم میچرخیم از اون طرف آسمانه، اونایی هم که میچرخن به این طرف آسمانه، ولی چند میلیارد سال آب این اقیانوس‌ها خالی نمیشه تو آسمون، خالی نمیشه تو فضا. این هدایت الهیه، هدایت حفظ کردن الهیه، این هدایت تکوینه، یه هدایت هم داریم، هدایت تشریعه که از افق وجود کتب الهی و انبیاء خدا و ائمه طاهرین طلوع میکنه. درباره هدایت تکوین و هدایت تشریع یه نکته مهم رو باید توجه کرد که خیلی مهمه و اون اینه که حالا من آیاتش هم انتخاب کردم براتون قرائت میکنم. هدایت تشریع، هدایت تقسیم شده ای نیست که بگیم از ابتدا پروردگار عالم از زمان آدم تا روز قیامت عدد معینی رو در علم خودش انتخاب کرده که هدایت به اینا برسه و به بقیه نرسه. هدایت عامه، میگم آیاتش رو صریح میخونم، اگر بنا به این باشه که یه عده‌ای رو بهره مند کنه یه عده‌ای رو محروم، پس ذات اقدس او در یه جهت جواد، در یه طرف هم بخیله. خب صفات منفی که در حضرت او وجود نداره، سفره هدایت او عام عمیم و برای همه انسانها این سفره رو پهن کرده. اسبق علیکم، یعنی کل شما انسانها، نعمه او ظاهرتن و باطنه، الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، کل شیء استثناء نداره. حالا اگر دقت در آیات بکنید می‌فرماد انا هدیناه السبیل، انا هدیناه النجدین، ولی این مردم هستن که در انتخاب و حذفن، اما شاکرن، یه عده هدایت منو انتخاب میکنن و بر اساسش هم زندگی میکنن. اینا واقعا شایسته اجر عظیمن، شایسته اجر کبیرن، شایسته اجرن، شایسته اجرهم مرتینن، شایسته ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملونن، شایسته رزق کریمن در قیامت، شایسته جنات تجری من تحت الانهار. چون به نظر پروردگار اینایی که هدایت و انتخاب میکنن خیلی کار با ارزشی میکنن، چون کلی در دوره عمرشون باید در مقابل خیلی چیزا وایسن و ایستادگی کنن، از خیلی لذتها باید چشم بپوشن، باید شهواتشون و غرایزشون و برنامه‌هاشون و کسبشون و زن و بچه داریشون رو مقید بکنن، و اینم برای توده مردم. من کاری به مقامات بالا ندارم، ما کلاسمون اونجا نیست، امیرالمؤمنینه که میگه بهشت و مسجد. مسجد زمان امیرالمؤمنین 4 دیوار خشتی و گلی بود و تاقشم تیر درخت خورما، اونم نتراشیده، خراتی نکرده. حالا یا حصیر تو مسجد بوده، یا ریگ بوده، رمل بوده، زمین صفر بوده، او میتونه این حرفو بزنه که نشستنم در مسجد برای عبادت الله احب و الی از نشستنم در بهشت، زیرا در بهشت با نعمتهای بهشت نفس را ارضا می کنم و در مسجد خدا را از خود راضی می کنم. و ما چند سال زنده بمونیم حالا تا به چنین حالی برسیم؟ از ما هم ظاهرن این حالو نخواستن. فإنکم خطبه نهج البلاغه یا نامه حضرت به عثمان ابن حنیفه، الا و انکم لا تقدرون علی ذلک، علی شدن کار شما نی، حال علی رو پیدا کردن کار شما نی، ولکن عینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد. با کارای با ارزشی که از دستتون برمیاد مأموم من بشین و یار من و کمککار من بشین. ولی خب حالات انبیا خیلی حالات عجیبه. حالا اتفاقا فرض کنید حکمی رو خدا الان به ما برسونه که سالی یه بار دار و ندارتون رو انفاق بکنید، فقط یه لباس بدن بمونه و یه کفش پا بهتونم واجبه، از صفر دوباره شروع کنید. و ما دیگه مشتری بر خدا نمیمونه. یا اگر میگفت هر کی مستطیع شد رفت مکه پسرشو قربانی بکنه، حاجی نمیمون که همیشه خانه خدا خالی بود. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. یا اگر الان بیاد به ما اعلام بکنه و ما هم یقین کنیم این اعلام من الله، قطعا بگه بندگان من تمام 7 طبقه جهنم خاموش، هشت طبقه بهش نابود تکون نخورید، عباداتتون رو ادامه بدین، روزتون رو ادامه بدین، سهم دادنتون رو ادامه بدین، راستگوییتون رو ادامه بدین، حرام ها رو مرتکب نشین. واقعا اگه چنین اعلامی بکنه تو کره زمین چند نفر میمونن از مرد و زن که خدا رو بندگی کنن؟ میگن اونه که جهنمی وجود نداره، بهشتی وجود نداره. چه مرضی ما خودمون اینجور محدود بکنیم؟ ما لذتها رو مطلقش میکنیم، پول رو بردنا رو مطلقش میکنیم، این اونایی که اعتقادی به قیامت و بهشت و جهنم ندارن. حالا چند نفر واقعا میمونن که به پروردگار بگن دستت هم در نکنه که جهنم رو خاموش کردی، بهشت رو نابود کردی؟ ما نظر خودمونو به تو اعلام میکنیم که ما عبد تو که خوفن من نارک ولا تمعن فی جنتک بل وجد تو که اهلا للعباده. کسی نمیمونه. این که یه ضرب المثلی داریم، میگن از اینجا ناشی شده که یه منبری در قدیم رو منبر گفته بود هر کی دروغ بگه نجات نداره، غیبت کنه نجات نداره، حروم بخوره نجات نداره، بی‌حجابی در خانوادش باشه نجات نداره، ربا بخوره نجات نداره، کار بد بکنه نجات نداره، به نامحرم نگاه کنه. به اینجا که رسید یه مستمع بلند شد گفتش که آقای واعظ به علی ابن ابی طالب و قول ما پیغام بده از آب کوثر خودش بخوره، علی میمونه و حوضش. یعنی اگر لطف خدا، رحمت خدا، مغفرت خدا، آسانگیری خدا نباشه خب هیچگی نمیمونه، یعنی تمام میشه کار. اینجا مرحوم علامه طباطبایی یه جمله جالبی در المیزان دارن، میگن درسته که هیچی رو در عبادت نباید شریک خدا قرار داد، اما خدا یه نحوه شرک رو به بندگانش بخشیده. اونجایی که فرموده ادعو ربکم خوفن و طمعن، بیاید عبادت بکنید از ترس دوزخ که گیرش نیفتین، و به طمع بهشت که در اختیارتون قرار بگیره. چون متن قرآن عبادت خوفن و طمعن، این خوف و طمع از دوزخ و به بهشت و قاطی بکنیم، ایشون میگه برای ما پایین دستی ها عیبی نداره. ما از اونایی نیستیم که اگه اعلام بشه دوزخ رفت و بهشت هم نابود شد شما هم تکون نخورید ادامه بدین، نه، انقدر ظرفیت برای ما نیست. ولی اونی که در حد گنجایش خودش عقل به خرج داده، هدایت رو قبول کرده، شایسته پاداشه. این پاداشا رو من شمردم از قرآن، هر کسی به تناسب وجودش و به اندازه گنجایش وجودش. اما هر کی قبول نکنه، اینجا دیگه در برابر خیرخواهی خدا و مصلحت خواهی خدا و رحمت خدا سینه سپر کرده، قد علم کرده و کبر به بازار پروردگار رو برده، این مستحق کیفره. حالا هفت نوع کیفر در قرآن مجید بیان شده که هر کیفری به تناسب یک گروهیه که شما آیاتشو میتونید در قرآن مجید ببینید جهنم رو که میگه، سعیر رو که میگه و آتش علیم رو که میگه، اینا تقریبا آیاتش هفت مسئله رو مطرح میکنه. پس هدایت الهی عامه، دریغ از کسی نداره. او فریاد هدایتشو میزنه با وحی، با زبان انبیا، با زبان ائمه، با زبان عالمان ربانی، سفرم برای کل پهن در بروی همه بازه. به زمین که میرسه هدایت، جامعه اما شاکران و اما کفورا میشه. حالا به آیاتی که هدایت حضرت حق عامه، عنایت بفرمایید. من چند نمونه از این آیات رو براتون بخونم. یونس آیه 58، که بخلی در ارائه هدایت نداره، شری هم مانند زلالت از او ابتداءن صادر نمیشه. غیر ابتداییش جریمه است. جریمه یکی از وجود خود مجرم بیرون میزنه. ایها الناس، یا داره یا ایها الناس، نه خطاب به متقین، نه به مؤمنین، نه به متوکلین، نه به صابرین. ایها الناس، فرزندان آدم، انسان ها، از اون اولتون تا آخرتون، از بعد بعثت پیغمبر، قبلیارم با قبلی ها صحبت کرده، قد جاعت کن، برای همه شما آمد چی؟ موعظتون، دلسوزی، نصیحت، پند، من ربکم، از طرف مالکتون، خالقتون، از طرف کسی که هر مملوکی رو میسازه، به اون نظر هدایت داره، نظر رحمت داره، نظر رشد داره، نظر کمال داره، به هیچ مملوکی نظر منفی نداره. قد جاعت کن موعظتون من ربکم، در باز تا جایی که مهلت تمام بشه. اما اگه مهلت تموم نشده، نه، به روی هر کسی در قطعا بازه. شما حالا یه کتابی رو بعدن اسم میبرم، این داستان در اون کتاب مفصلشو خودتون بعدن ببینید. حدود یه ساعت مونده به شهادت ابی عبدالله، امام روی زین اسب آرام نشسته بودن، نوک نیزه رو فرو کردن تو زمین که تکیه بدن، بیحال شده بودن، هوا گرم و تشنگی و 71 داغ و صدای گریه زن و بچه. یه مرتبه با اون لحن الهی و ملکوتیشون برگشتن، گفتن هل من ناصر ینصرونی و هل من معین یعینونی. دو تا برادر از خوارج نهروان جلو بودن تو لشکر عمر سعد. این دو برادر در جنگ نهروان با علی جنگیده بودن، 20 سال بعد جنگ نهروان هم با اهل بیت مخالف بودن. اینا شنیدن، بقیه هم شنیدن صدا را، حالا تا جایی که صدای حضرت می رفت. دوتا برادر به این نامن، ابوالهتوف ابن حرس انصاری و سعد ابن حرس انصاری. ما حالا دقیق یادم می تو اون کتاب ببینید، برادر بزرگ یا کوچیک، یکی از این دوتا برگشتن به همدیگه گفتن، یعنی این به اون گفت، یا بزرگه به کوچیکه یا کوچیکه به بزرگ گو این صدا رو شنیدی؟ هل من ناصرن ینصرونی؟ گو بله شنیدم. گو چرا جواب نمیدی؟ گو چی کار کنم داداش؟ گو حمله کن به این گرگه های گول زننده فریبکار پس. هر دو حمله کردن و یه تعدادی رو کشتن و بعد هر دو از اسب افتادن و پیش من حالا فکر میکنم روشون نشود مثل بقیه خطاب بکنن علیک من السلام. بعدم تو دلشون حتما گذشت ما کجا، این 71 نفر قبل از ما کجا، اصلا امکان داره ابی عبدالله بالا سر ما بیاد؟ که هر دو تو خاک و خون می‌گلتیدن که یه مرتبه صدای حضرت رو شنیدن، چشمشون رو باز کردن دیدن امام پیاده شده بالا سرشونه و داره دعاشون میکنه و جزء شهدای کربلا شدن. این سفره عامه، همگانیه، او جود محض و در رساندن خیر به موجودات به خصوص به انسان بخل نداره، چون ربه، ربیه که به مملوکش نظر تربیت و رحمت داره. قد جاءتکم موعظتون، چقدر این آیه زیباست، من ربکم و شفاءٌ لما فی الصدور. من یه داروخانه کامل که هیچ وقت نمیگه این دوا رو ندارم برای دردهای درون شما، بخل و کینه و حسد و نفاق و طمع و نمیدونم بدنظری و تنگ نظری و همه بیماری ها، این داروخانه رو به نام قرآن فرستادم که درمان کننده است. شفا یعنی درمان کننده و هدن و هدایتگره و رحمتون للمؤمنین. اگه هدایت رو انتخاب بکنید میشید مؤمن، قرآن برای شما مایه تجلی رحمت خدا در دنیا و آخرت میشه. پس هدایت تقسیم نشده که خداوند به یه عده‌ای هدایت رو برسونه و به یه عده‌ای هم نرسونه. دنباله داره این آیه، این دنبالش خیلی زیباست. خصوصا یه کتابی رو آدرس میدم درباره مسافرانی که از کوفه و مکه و بصره اومدن به طرف کربلا، که یکیشون در بیابان خیمه زده بود، از یه راه دوری اومده بود، به انتظار بود که با حضرت همراه بشه. حضرت به اون منزل که رسیدن پیاده شدن، خودشون رفتن تو خیمه اون فرد. این آیه رو اون خوندش، به فضل الله و به رحمتهی که همون شفا و همون هدایت و همان رحمت و همون موعظه باشه، فبذالک فلیفرحوا، باید شما بندگانم شاد بشین که خدا یه چنین عنایتی در حقتون کرده. هو خیرون مما یجمعون، براتون از اون چه که دیگران در دنیا جمع میکنن بهتره، چون جمع شده ها از بین رفتنیه، اینی که شما انتخاب میکنید ماندنیه. سوره مبارکه نساء آیه 1، خطاب عامه، یا ایها الناس اتقوا ربکم. تقوا رو ما در روایات که میبینیم گاهی معنی ترکیبی ازش به دست میاریم، یعنی پروردگار را عبادت کنید، از محرماتش اجتناب کنید. پروردگاری که الذی خلقکم، کلتونو، من نفس واحدت، از یه عنصر خاک یا یک ماده حیاتی، و بس منها رجالا کثیرا و نساء. همین سوره نساء آیه 177. یا ایها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. ببینید خطاب به یه طایفه خاصی، انسانها، فرستاده‌ای بر اساس حق از جانب پروردگارتون اومد. فآمنوا، ایمان بیارید همتون، که اگر ایمان بیارید خیر لکم، براتون بهتر. آخرین آیه نساء 174. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم و انزلنا الیکم نورا مبینا. احتمالا این جمله دوم آیه تأییدی بر جمله اول باشه، از جانب خدا برهانی برای شما آمد و من نور روشنگر تمام حقایق رو به شما نازل کردم. پس هدایت یه امر عام برای کل خلقت تکوینی، برای انسان تشریعی مختص طایفه‌ام نیست، برای همه انسان‌ها عام. اونایی که قبول بکنن پاداش دارن، اونایی که زمین بذارن و سر برگردونن و اعراض بکنن کیفر دارن. یه بحث زیبای دیگه هم میمونه انشالله برای فردا، اما وعده دادم کتابهایی رو برای دهه عاشورا معرفی بکنم. اولا آدرس کتاب فروشی ها رو 5-6 جاست فکر کنم دم در نصب کرده باشن، اگر بخواین ببینید. با کتاب فروشی هم صحبت شده، تخفیف بیشتری به برادران اهل علم میدن. یک کتاب هست که فقط نیاز به ذوق داره، یعنی ممکنه بار اول شما یه 4-5 صفحه رو بخونین و ببندین و بذارید کنار، بگین به درد کار ما نمیخوره. من بالای 40 ساله با این کتاب و دقایق این کتاب و نکات بسیار با ارزش این کتاب سر و کار دارم. کتاب 70 سال پیش نوشته شده، 7 جلد بوده، یه جلد فهرست عام قوی هم من بهش اضافه کردم با کمک دوستان، شده 8 جلد. این شخصیت شناسی اصحاب ابی عبدالله، این خیلی مهمه، عناصر شخصیت همه رو بیان میکنه، و وقتی هم که میدان رفتن و شهید شدنشون رو مینویسه، چیزی که باب نبوده و رسم نبوده، از هر شهیدی یه پیام درست کرده به امت. بسیار پیام‌های عالیه که از خود اون پیام‌ها منبرای خیلی پخته میشه رفت. مثلا یه پیام از هور داده، گاهی پیام ها 20 صفحه هست، پیام ها مخلوطی از معارف، حکمت، عرفان و مسائل عقلیه. مثلا میگه هور ابن یزید پیام میده، من در این کوی خفتم تا به شما همکیشانم بگم، برای پدر فرزند خلفی باشید، اگر ناخلف باشید چی میشه چی میشه چی میشه، و من خودم برای پدرم حضرت آدم فرزند خلفی بودم که توبه واقعی رو از او در کربلا ارث بردم. از این پیام ها خیلیه، سه جلدش مربوط به اصحابه و جدام از اونایی که از مکه اومدن، اونایی که از کوفه اومدن، اونایی که از بصره اومدن و یه جلد 700 صفحش هم مربوط به مسلم ابن عدیل و اوضاع کوفه است. سه جلدش هم شخصیت خود ابی عبدالله با فهرستش میشه 8 جلد که من فکر نمی کنم از حادثه کربلا تا حالا، چون من زیاد کتاب دیدم، به این خوبی و پرمایه‌ای و محکمی کتابی نوشته شده باشه اسمش عنصر شجاعت، 1 تن و 72 تن. این یک کتاب. یک کتاب مرحوم آیت الله سید رضای صدر، برادر امام موسی صدر حالا رحمت الله علیه ما، نوشتن. اونم بسیار پرنکته است به عنوان پیشوای شهیدان. این دو کتاب عرض میکنم، یک کتاب مقتله که من خودم نوشتم، البته خیلی مفصلی، ولی حرکت اهل بیتم مدینه به مکه، مکه به کربلا، کربلا به شام، شام به کربلا و به مدینه، تمام مصائب رو مربوط به روز عاشورا بعد از عاشورا، اینا رو من دسته‌بندی کردم، هر کدوم رو با 6 تا 5 تا 4 تا مدرک قوی آوردم برای روزه خوندن، هر کسی بخواد حالا روزه نسبتاً صحیحی بخونه. یه کتاب دیگه ایم باز من نوشتم، جدید چاپ شده، قبلا 5 بار چاپ شده بود نبود، به نام اهل بیت، حدود 800 صفحه است، شخصیت شناسی 14 معصومه. شاید حدود 300 عنوان در این کتاب باشه، اهل بیت و قرآن، اهل بیت و دنیا، اهل بیت و آخرت، اهل بیت و اخلاق، اهل بیت و ایمان، اهل بیت و مردم، عناوینش به این صورته و توضیحات مهمی هم با روایات زیادی داده شده که این کتاب با مطالعه 114 کتاب تنظیم شده. یک کتابم که امروز بسیار مهمه، اونم 700 صفحه است، حلال و حرام مالی از نظر اسلام، آثار حلال، آثار حرام، داستانهای حلال خوری، داستانهای حرام خوری، اون هم در همین کتاب فروشیایی که آدرسش رو ظاهراً دادن خدمتتون هستش، اگر تهیه کنید تقریباً ماه محرمتون رو شاید چند سال بتونه پر بکنه.